أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وحبيبه وصفيه وأشرف بريته أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم و على آله الطیبین الطاهرین. لاسه ما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. با تقدیم سلام و احترام خدمت یکایک شما عزیزانی که شاهد و ناظر این برنامه هستید، امیدوارم که مورد توجه و استفاده شما قرار بگیرد. در ادامه مباحث حقوق اولاد بر والدین، در این جلسه به یک دیگر از مسائلی که شایسته از پدر و مادر هم خودشون به اون ملتزم و پایبند باشد و هم آن را به فرزندانشون به گونه آموزش بدهن، در بحث آداب غذا خوردن در معارف اسلامی و دینی ما، آداب و سنت های برای این مسئله بیان شده است که توجه به آن برای ما شایسته است و خوب است که به این تعلیمات اسلامی نیز توجه داشته باشیم و خود را مقید و پایبند به آن بدانیم. در مورد غذا خوردن که به ظاهر یک امر طبیعی به حساب می آید و شاید کسی در این زمینه خودش را ملتزم به آموزش و رعایت آدابی نداند، اما در آموزه های دینی ما مسائل مختلفی برای آن مطرح شده است و مسائل بسیار ریز آن را مورد توجه و دقت قرار داده است که از همان ابتدای غذا خوردن تا پایان آن نکات بسیار ظریف و لطیفی را برای ما بیان داشته است. در ابتدا وقت انسان غذا می‌خورد، با آن که انسان این مسئله را به عنوان یک امر طبیعی تلقی می‌کند و غذا خوردن را برای اینکه نیازهای بدن انسان تأمین بشود و قدرت و انرژی لازم رو برای کارهای دیگر خودش به دست بیاورد، یک امر کاملا طبیعی تلقی نموده و انجام دادن آن رو ممکن است کسی بدون هیچ گونه ثواب و پاداش هم در نظر بگیرد. اما بندگان خوب و شایسته خدا حتی در همین امری که ما اون را بسیار امر طبیعی تلقی می‌کنیم، با استفاده از نیت‌های خوبی که برای اون انجام می‌دهن، همین کار را هم تبدیل می‌کنن به یک عبادت و در مقابل انجام چنین کاری نیز خودش را از ثواب و پاداش‌های فراوانی برخوردار می‌سازد. در روایتی از پیامبر گرامی اسلام خطاب به ابی ذر غفاری می‌خوانیم که حضرت می‌فرماید: یا ابا ذر، لیکن فی کل شیء نیت صالحه حتی فی النوم والاکل. پیامبر اکرم به ابی ذر می‌فرماید: ای ابی ذر، باید در هر چیزی یک نیت صالح، یک انگیزه شایسته‌ای داشته باشی، حتی در خوردن و حتی در خوابیدن، که انسان خیال میکند این دو یکی از نیازهای طبیعی بدن ما هست، در همین انجام نیازهای طبیعی هم میشود انسان نیت صالح داشت و غذا خوردن را هم میتواند انسان با این نیت انجام بدهد که غذا میخورم تا اینکه انرژی کافی داشته باشم، سلامتی بدن من محفوظ باشد و از این انرژی و توان خودم در راه خدا استفاده کنم، عبادت و بندگی خدا را بتوانم به درستی انجام بدهم، کسی که با چنین نیت و انگیزه غذا می‌خورد، غذا خوردنش هم به عنوان یک امر دارای اجر و پاداش تلقی می‌شود و خوب است انسان در همین زمینه هم خودش را از این پاداش‌ها محروم نسازد. نکته دوم در بحث غذا خوردن، که البته ممکن است این آموزشی نباشد، اما خوب است پدران و مادران نسبت به فرزندانشون به خصوص و نسبت به خودشون هم به صورت عام این نکته را توجه داشته باشند که قرآن کریم وقتی ما را مورد خطاب قرار می‌دهد بیان می‌کند که کلوا مما رزقکم الله الیه حلالا طیبا، از نعمت‌هایی که خدای متعال برای شما داده و رزق و روزیتون قرار داده از اینها بخورید و میل کنید، منتها در این که انسان از خوردنی‌های حلال، از خوردنی‌هایی که برای انسان پاکیزه هست استفاده کند، این یک وظیفه است که هر کسی در زندگی خودش باید مراقب باشد، هم زندگی خودش هم زندگی فرزندانشون باید از رزق حلال و مال پاکیزه تهیه بشود که خدای نخواسته در زندگیشون گرفتار لقمه حرام و کارهای آلوده نشوند. خب این دو نکته کلی هست. اما وقتی انسان وارد می شود و بر سر سفره غذا یا میز غذاخوری حاضر می شود، از همان ابتدای کار نکاتی است که خوب است به اونها توجه داشته باشه. نکته اول این است که قبل از نشستن بر سر سفره غذا یا حاضر شدن بر میز غذاخوری، انسان باید دستهای خود را بشورد. خب این مسئله در زمان گذشته مطرح بوده است که به اندازه که امروز از قاشق و چنگال استفاده می شود مطرح نبوده است، اما همین مسئله برای امروز هم می تواند موضوعیت داشته باشد. هرچند ممکن است در سفره غذا انسان از قاشق و چنگال استفاده کند، اما در این حال دستان تمیز که قبل شسته شده باشد در موارد مختلف ممکنه کارایی داشته باشد و غذاهای دست آدم با اونها در تماس باشد، که خود این مسئله برای امروز هم میتواند اهمیت داشته باشد و برای شستن دست ها قبل از غذا خوردن آثار و فوایدی فراوان در روایات ما بیان شده است، که از جمله بیان میکند که سبب زیادتی رزق انسان میشود، سبب می شود که فقر و ناداری برطرف بشود. همین شستن دست قبل از غذا غم و پریشانی را زائل می سازد، سبب افزایش عمر انسان می شود و سبب زیادتی و افزایش نور چشم انسان می شود و همچنین نعمت را برای انسان پایدار و استوار نگه می دارد، بیماری ها را دور می سازد و نکات دیگری که در این زمینه بیان شده است و هر کدام اینها می تواند در زندگی انسان تأثیر گذار باشد. نکته دیگری که در همین زمینه مطرح است این است که خب گاه دیده می شود در جاهایی که مرسوم هست که قبل از غذا خوردن دست هایشون رو می شورن یا کسان دیگر این کار رو زمینه چینی می کنن، تأکید شده است که قبل از خوردن غذا وقت دست شسته می شود با دستمال دست دست خود را پاک نکند، در حالی که بعد از ختم غذا وقتی دست ها شسته می شود اونجا اشکال نداره، بلکه خوب است که با دستمال دست ها پاک شود و خشک شود. مطالب مهمی بعد از شروع غذا خوردن مطرح هست که به صورت نشستن چهار زانو غذا صرف بشود، در ابتدای غذا خوردن بسم الله یاد و نام خدا به زبان جاری شود، که برای همین بسم الله نیز مسائل زیادی مطرح شده است که خوب است به اونها نیز توجه داشته باشیم، که در هر حال وقتی انسان به یاد خدا هست، از جمله وقتی در مورد غذا خوردن که از نعمت الهی استفاده میکند شایسته است که انسان همونجا هم نام و یاد خدا را همچنان داشته باشد. لقمه ها را بر مقداری که ممکن باشد انسان کوچک برداره. در مورد جویدن غذا سفارش شده است غذا به صورت کامل باید جویده بشود و از سرعت در خوردن غذا باید پرهیز بشود. در این که در هنگام خوردن معاشرت ما با دیگران چگونه باید باشد نکات ظریفی بیان شده است و این که انسان به دهان و صورت دیگران در موقع غذا خوردن نگاه نکند و از جلوی کسی نان یا غذایی رو بر ندارد. در همین نحوه خوردن غذا هم سفارش شده است که پرخوری صورت نگیرد. پیش از آنی که انسان سیر بشود باید دست از خوردن غذا بکشد و نکات زیاد دیگری که از جمله سفارش هایی داریم در مورد این که همراه با غذا از مصرف سبزیجات باید بر مقداری که ممکن است انسان اینها را مراعات بکند. بسیار از این نکات امروز اهمیتشون، آثارشون، فوایدشون مطرح شده است و در بحث تغذیه اینها را کارشناسان به خوبی بیان میکنن. اون چیزی که ما میخواییم بیان بکنیم از نگاه معارف دینی ما هست که ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. اما در مورد مطالب بیان شده به چند روایتی میخواهم اشاره کنم. اولا در مورد این که انسان در سر سفره غذا و اساسا در همه حالات باید با یاد و نام خدا زندگی کند و همه لحظات خودش را با نام و یاد خدا سپری کند. از جمله در مورد غذا خوردن روایتی آمده است از امام صادق علیه السلام که شان از پیامبر اکرم نقل می کند و می فرماید ما من رجلین یجمع ایاله و یضع مائدتون بین یده یسمی و یسمون فی اول الطعام و یحمدون الله عز و جل فی آخره فطرف المائدتو حتی یغفر لهم. این فرماید مردی که خانواده خودش را هنگام غذا خوردن برگرد یک سفره می نشاند و سر یک سفره می نشینند و غذای پیش روی خودشون می گذارند، این خانواده و وقتی مشغول غذا خوردن می شود در آغاز غذا خوردن نام خدا را به زبان جاری می کنند و اهل خانواده هم همین کار را انجام می دهند. در آخر غذا هم حمد و سپاس خدا را به جا می آورند. وقتی سفره جمع می شود این خانواده به برکت همین شروع کردن با نام خدا و پایان بردن با حمد و ستایش خدا مورد مغفرت و رحمت الهی قرار می گیرد. خب این یکی از برکات مهم است که در این حالی که انسان نیازهای طبیعی بدن خودش را تأمین می کند این گونه مورد مغفرت الهی نیز قرار می گیرد. اسبغ ابن نباته از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل می کند که امام به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام می فرماید الا اعلمک اربع خصال تستغنی بها عن الطب. فرزندم نمی خواهی که با چهار ویژگی که برایت بیان می کنم با مراعات این چهار ویژگی خودت را از پزشک و دکتر رفتن بی نیاز کنی، یعنی بیماری به سراغت نیاید تا به سراغ دکتر و پزشک و طبیب بروی. قال بلا، عرض کرد امام حسن که چرا دوست دارم این چهار ویژگی رو بشنوم. حضرت می فرماید لا تجلس علی الطعام الا و انت جائع. یکی از اون ویژگی ها این است که بر سر سفره غذا حاضر نشوی و مشغول خوردن غذا نشوی مگر هنگامی که گرسنه ای و واقعا میلی به غذا خوردن داری. دوم ولا تقم عن الطعام الا و انت تشتهی. دوم این که از سر سفره غذا هم بلند نشوی مگر آن که همچنان اشتهایت به غذا باقی مانده باشد. به این معنا که واقعا کسی کاملا خودش رو سیر نکند که دیگر کاملا پر شده باشد و هیچ گونه اشتها و ظرفیتی برای ادامه غذا خوردن نداشته باشد. نه، در حالی که انسان میل داره همچنان می تواند غذا میل بکند دست از خوردن بکشد. و و جود المز. نکته سوم این است که فرماید وقتی غذا خوب جویده می شود، خب برای هضم غذا دوباره بسیار مؤثر هست و برکات دیگری برای بدن انسان داره که اگر همین کار هم صورت بگیرد باز هم آثار و فوایدش برای صحت بدن انسان فراوان هست. و ازانیم تفعل نفس که علال خلا. نکته چهارمی که می فرماید این است که پیش از این که انسان برخت خواب برود و بخواهد بخوابد، حتما از دستشویی استفاده کند تا اینکه در موقع خوابیدن در اثر همین غذاهایی که خورده دچار اذیت نباشد. خب اینها چهار نکته خیلی ساده و آسان است که اگر کسی همینها را رعایت بکند از بسیاری از بیماری هایی که در اثر پرخوری، در اثر بد غذا خوردن، مثل سریع غذا خوردن و امثال اینها معده، هاضمه و بسیاری از دستگاه های دیگر را دچار زحمت می کند، خودش را حفظ می کند. در نتیجه همین نکات ظریف و دقیق هست که انسان می تواند خودش را از بسیار بیماری ها حفظ بکند که در مورد پرهیز از پرخوری ما سفارش های فراوانی داریم که از جمله وقتی از لقمان حکیم نقل می کند که ایشان به فرزندش بیان می کند یا بنیه اذن طلعت المعده نامت الفکره، فرزندم وقتی معده پر باشد، پرخوری کرده باشی، دیگر تفکر و اندیشه به خواب می رود، دیگر انسان حوصله فکر کردن، حوصله اندیشه کردن رو پیدا نمی کند. و خلصت الحکمه، دیگر حکمت هم گنگ می شود، دیگر انسان از گفتن سخنان حکیمانه، انجام دادن کارهای حکمت آمیز هم محروم می شود. و قعدت الاعضاء عن العباده. ضرر سوم پرخوری هم این است که دیگر بدن انسان توان کارهای عبادی رو نداره، دیگر انسان حوصله ندارد که بلند بشود به عبادت بپردازد و خیلی از مسائل دیگر که این رو همه ما تا حدودی تجربه کرده ایم که حتی در ماه مبارک رمضان خیلی از عزیزان این رو شاید احساس کرده باشد که وقتی بر سر سفره افطاری انسان حاضر می شود، اگر همونجا هم مراعات نکند و افطاری رو خیلی زیاد میل بکند، بعد از افطاری دیگر اون حالت انجام نماز مغرب و عشاء و خیلی از کارهای دیگر از انسان گرفته می شود و این یک واقعیت است که نیاز به توضیح زیاد ندارد. امیدوارم خدای متعال توفیق رعایت همین نکات ظریف و دقیق رو برای همه ما عنایت کند و انشالله ما با رعایت همین آداب عملا بتوانیم به فرزندان خود هم این آداب و سنت های رو منتقل کنیم و اونها نیز در زندگی بتوانند این مسائل رو مراعات کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.